پراگ رادیو فرداست و شما همراهان دیرگاهی مجله نیمه شب ما. روز یک شنبه رو با ما به پایان رسوندید و نخستین ثانیه ها و دقایق بامداد دوشنبه رو در ایران به ما گوش میکنید. بامداد 23 اسفند ماه 89، 14 مارس 2011. امیدوارم در این واپسین روزهای زمستون گرم باشید و بمونید با من و بقیه همکارانم در یک ساعت آینده در این مجله نیمه شب. یک ساعتی که مثل هر نیمه شب نگاهی داره به مهمترین های 24 ساعت گذشته. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، خبرها رو مرور کنیم. اول برمیگردم با فهرست مطالب امشب. یک بار دیگه مینا بهارمست کنار من در استودیو خبر هستش، مسئول خبرهای این ساعت در رادیو فردا. یک بار دیگه سلام خانم بهارمست، و مهمترین خبرها رو توی یکی دو جمله، دو سه جمله اگه بخواید خلاصه کنین چی هست؟
با سلام به شنوندگان عزیز، دولت ژاپن وضعیت ناشی از سونامی را بدترین تجربه کشور پس از جنگ جهانی دوم توصیف کرده. ده ها هزار نفر در لبنان خواستار خلع سلاح حزب الله شدند و عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار به 6 سال حبس محکوم شده.
خب پس بیشتر معطل نگذاریم و بشنویم مشروع خبرها رو با مینا بهارمست.
نخست وزیر ژاپن خسارات ناشی از زمین لرزه و سونامی روز جمعه را بدترین تجربه کشور پس از جنگ جهانی دوم توصیف کرد. سخنگوی دولت ژاپن نیز اعلام کرده است که شرکت برق توکیو در حال خنک کردن 3 راکتور در تأسیسات فوکوشیما با استفاده از آب دریاست. ساختمان این تأسیسات بر اثر زمین لرزه آسیب دیده که سبب نگرانی درباره ایمنی راکتورهای آن شده است. سخنگوی دولت ژاپن همچنین گفت احتمال انفجار هیدروژن دیگری در یک از راکتورهای این نیروگاه وجود دارد. ده ها هزار نفر از حامیان سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان روز یکشنبه در بیروت با حمایت از نظام سکولار در این کشور خواستار تحویل سلاح‌های حزب الله به ارتش شدند. این گردهمایی در سالگرد تظاهرات 6 سال پیش برگزار شد که به خروج ارتش سوریه از لبنان انجامید. رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان چند ماه پیش از آن ترور شده بود. سعد حریری و سمیر جعجع از رهبران مسیحیان لبنان در این گردهمایی سخنرانی کردند. به گفته محمد شریف وکیل عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار، دادگاه انقلاب تهران موکلش را به 6 سال حبس محکوم کرده است. آقای تاجیک به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 5 سال و تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. وکیل او گفته است که تقاضای تجدید نظر می‌کند. یک نویسنده اهل سوریه با نام علی عبدالله در دادگاه نظامی دمشق به جرم انتقاد از سیاست دولت این کشور در قبال ایران و لبنان به 18 ماه زندان محکوم شد. علی عبدالله که 61 سال دارد قرار بود تابستان گذشته پس از پایان دوره 2.5 سال محکومیتش آزاد شود، اما دولت سوریه او را به آسیب زدن به روابط خارجی این کشور متهم کرد. او متهم شده بود که در زندان از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران انتقاد کرده است. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه استعفا داد. آقای کرولی روز شنبه در سخنرانی در مؤسسه فناوری ماساچوست از رفتار وزارت دفاع این کشور با برادلی منینگ انتقاد کرده بود. برادلی منینگ سرباز آمریکایی است که به تام به سرقت بردن اسناد وزارت خارجه آمریکا و دادن آنها به سایت ویکی‌لیکس در زندان نظامی است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن درست دانستن حبس این سرباز در سلول انفرادی در زندان نظامی رفتار وزارت دفاع را احمقانه و نقض غرض توصیف کرد. بود. شورای نگهبان مصوبه مجلس را برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون اساسی دانست. مجلس شورای اسلامی در طرح دو فوریتی در روز 17 اسفند ماه کلیات طرح اصلاح ماده 28 قانون انتخابات را تصویب کرد که به موجب آن شرط نامزدی برای نمایندگی مجلس داشتن مدرک فوق لیسانس یا معادل آن به اضافه حداقل 5 سال سابقه مدیریت یا سمت‌های دیگر در زمین‌های سیاسی، قضایی و قانون‌گذاری تعیین می‌شد.
متشکرم، مینا بهارمست بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. ادامه یک بحران، حمایت آمریکا از ممنوعیت پرواز در لیبی. Let me be as clear as I can about the desired outcome from our perspective. بزرگترین فاجعه از جنگ دوم جهانی به این سو، ژاپن و وضعیت قرمزی بی سابقه تر از 60 سال گذشته. دردسرهای دانشجویان فعال و تلاش جمهوری اسلامی برای اعترافگیری.
شما تحت فشار گذاشتم واسه اینکه مسابقه تلویزیونی داشته باشه و دانشجوی ستاره دار و
اینها بیشتر از پارک لاله تا ژنو اعتراض مادران عزادار.
آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی، لغو اعدام به طور کلی و احکام سنگسار.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. خلع سلاح حزب الله لبنان شعار صدها هزار لبنانی بود که یک شنبه در میدان آزادی بیروت برای بزرگداشت سالگرد 14 مارس گرد هم اومده بودند. 14 مارس 2005 یک ماه بعد از ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان، صدها هزار نفر از هوادارانش با تظاهرات در خیابان‌های بیروت خواستار خروج نیروهای سوریه از کشورشون شدند، خواسته‌ای که چندی بعد محقق شد. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا، از بیروت گزارش میده.
ملت میخواهد سلاح را ساقط کند، این شعار صدها هزار لبنانی بود که یک شنبه برای مطرح کردن خواست خلع سلاح حزب الله لبنان که آن را سخنرانان به حزب ولایت فقیه و بازوی نظامی ایران در منطقه توصیف کردند، در میدان آزادی بیروت حاضر شدند. سلاح حزب الله که از مسائل اصلی مورد اختلاف میان گروه‌های سیاسی لبنان است. حزب الله میگوید سلاحش برای پیشگیری از حمله اسرائیل و مقابله با آن در صورت هر گونه تجاوز است، اما گروه 14 مارس متشکل از گروه المستقبل به ریاست سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان، و هم پیمانانش میگوید حزب الله از سلاح برای پیشبرد اهداف داخلی خود استفاده میکند. سعد حریری که دولتش دو ماه پیش با استعفای وزرای حزب الله و هم پیمانانش سقوط کرد، با اشاره مستقیم به نزدیکی حزب الله با رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی یک شنبه خود گفت به کسی که 20 سال در قدرت است اجازه نمی دهیم با زور سلاح بخواهد به ما درس تبادل قدرت بدهد. حزب الله و هم پیمانانش خواستار قطع ارتباط لبنان با دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری هستند. رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان، سال 2005 در انفجار مهیبی در مرکز بیروت کشته شد. حزب الله می گوید دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری شماری از اعضایش را متهم به دست داشتن در این ترور خواهد کرد و این دادگاه آلت دست آمریکا و اسرائیل برای ضربه زدن به مقاومت و لبنان است. اما گروه 14 مارس این ادعاهای حزب الله را رد می کند و خواستار شناسایی عاملان ترور حریری و مجازات آنها از راه این دادگاه است. گروه 14 مارس می گوید حزب الله با زور سلاح توانست رأی شماری از نمایندگان پارلمان را تغییر دهد و رأی آنها را برای نخست وزیری نجیب میقاتی، نامزد حزب الله برای این پست، تغییر دهد. تجمع هواداران گروه 14 مارس در بیروت 11 سخنران داشت، از جمله سمیر جعجع رئیس شورای اجرایی نیروهای لبنانی و امین جمیل رئیس جمهور اسبق لبنان. خواست خلع سلاح حزب الله، معرفی حزب الله به عنوان بازوی نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه، کودتا دانستن اقدام حزب الله و همپیمانانش در ساقط کردن دولت حریری، مخالفت با اجرای خواست تای سوریه و ایران در لبنان، مخالفت با مصادره کردن مقاومت در برابر اسرائیل توسط یک گروه و تأکید بر ادامه فعالیت دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری، محور سخنرانی های یک شنبه در میدان آزادی بیروت بود.
ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا، که از بیروت گزارش میداد. در ادامه تلاش‌های جهانی برای ایجاد محدودیت در سرکوب معترضان توسط معمر قذافی، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که از پیشنهاد اتحادیه عرب برای ایجاد حریم ممنوعه پرواز در آسمان لیبی پشتیبانی میکنه. نادره صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، در گزارشی که خواهید شنید میگه که آمریکا این موضع اتحادیه عرب رو گامی مهم در جلوگیری از کشتار مردم لیبی توسط نیروی هوایی دولت قذافی توصیف کرده.
ایالات متحده آمریکا به دنبال درخواست اتحادیه عرب برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در قلمرو فضایی لیبی که توسط یوسف بن علاوی بن عبدالله وزیر امور خارجه عمان در مقر این اتحادیه در قاهره اعلام شد، پشتیبانی می‌کند. ولی در زمینه عملیات نظامی در لیبی در حال حاضر از پذیرش هر گونه تعهدی خودداری ورزیده است. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب گفته است که اعضای اتحادیه به این نتیجه رسیدند که دولت معمر قذافی علیه مردم لیبی جنایت‌های جدی و خشونت‌های شدید مرتکب شده و به این ترتیب مشروعیت خود را از دست داده است. ولی به رغم این گفته‌ها موضع اتحادیه عرب ابهام‌آمیز است، چرا که روشن نکرده است که برای اعمال حریم ممنوعه پرواز اقدام‌های نظامی لازم از سوی ناتو را هم تایید می‌کند یا نه. به گفته فردریک راینفلد نخست وزیر سوئد، اتحادیه اروپا خواستار گفتگوهایی در سطح عالی با اعضای اتحادیه عرب و اتحادیه کشورهای آفریقایی شده است. آقای راینفلد گفت ملاقات سران این سه اتحادیه باید هر چه زودتر صورت پذیرد، چرا که برای پرهیز از هر گونه شکافی در این زمینه دیالوگ و رایزنی ضروری است. خبرگزاری ها گزارش می دهند که نیروهای طرفدار قذافی در چندین شهر مدیترانه‌ای لیبی پیشرفت کرده و با پشتیبانی نیروی هوایی مخالفان را به عقب نشینی واداشتند. وزیران دفاع ناتو در دیدار روز جمعه خود اوضاع لیبی را بسیار آشفته و خطرناک توصیف کردند. وزیر دفاع آلمان در این مورد برای شرح اوضاع لیبی از واژه پریشان استفاده کرد و گفت اگر دیکتاتور به سوی مردمان خود تیراندازی می کند، هیچ کس نمی تواند از این امر برکنار بماند، ولی اوضاع در لیبی دلیلی بر دخالت نظامی ناتو نمی تواند باشد. مسئله باید در درون لیبی و در منطقه حل شود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هم روز شنبه گفته است که هنوز روشن نیست که اعمال حریم ممنوعه پرواز یک اقدام بخردانه خواهد بود. او گفت پرسش این است که آیا آمریکا و یا متحدانش قادر به اعمال چنین منطقه ممنوعه‌ای هستند یا نه. با این حال او افزود البته آمریکا به انجام چنین اقدامی قادر است. در نیویورک هم ما دیپلمات‌ها می‌گویند که هنوز اجماعی عمومی برای چگونگی برخورد با حکومت قذافی در لیبی به دست نیامده است.
نادر صدیقی بود، همکارم در واشنگتن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا به خاور دور بعد از بروز زلزله و سونامی سهمگین در ژاپن که روز جمعه دنیا رو خیره کرد، همچنان ناظران با نگرانی به این نقطه از دنیا نگاه میکنن. نه تنها اونطور که پلیس اعلام کرده آمار کشته شدگان این سانحه طبیعی ممکنه به بیش از 10,000 نفر افزایش پیدا کنه، بلکه بحث انفجار در نیروگاه هسته‌ای و احتمال ذوب هسته‌ای راکتور هم از نگرانی‌های عمیق جامعه بین‌المللی به شمار میره. در این قسمت از مجله نیمه شب دعوت می‌کنم گزارشی بشنوید از همکارم هانا کاویانی که نگاهی داره به تازه‌ترین تحولات ژاپن.
در حالی که صدها هزار نفر از نجات یافتگان زلزله 8.9 ریشتری و سونامی بدون آب آشامیدنی، برق و غذا در شمال شرق ژاپن گرفتار شدند، مقام های این کشور از احتمال افزایش کشته شدگان به بیش از 10,000 نفر خبر می دهند. این رقم توسط رئیس پلیس منطقه میاگی اعلام شده. منطقه‌ای که جمعیتی کمتر از 2.5 میلیون نفر دارد و یکی از مناطقی است که بیشترین آسیب را در جریان رخداد روز جمعه دیده است. تاکنون تنها به طور رسمی مرگ 379 نفر در میاگی تایید شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد تا کنون دست کم 1,000 نفر کشته شدند که اجساد 200 نفر از آنها در کنار ساحل پیدا شده و 687 نفر ناپدید شدند و اینها در حالی است که تعداد سربازان برای فعالیت‌های کمک‌رسانی نیز به 100,000 نفر افزایش یافته است. اما زلزله‌ای که مرکز لرزنگاری آمریکا قدرت آن را 8.9 در مقیاس ریشتر اعلام کرده و بزرگترین زلزله در ژاپن محسوب می‌شود، به جز تلفات انسانی به دو راکتور هسته‌ای این کشور نیز آسیب جدی وارد کرده است. نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما که نیروگاه قدیمی نیز به حساب می‌آید، با خطر ذوب شدن هسته راکتور روبروست. این خطر پس از آن جدی شده است که دستگاه‌های خنک کننده راکتورها نیز از کار افتاده است و بیم آن می‌رود که در فعل و انفعالات بر اثر گرما محفظه راکتور ذوب شود و یا منفجر شده مواد رادیواکتیو را به هوا بفرستد و جان مردم این منطقه را که حدود 30 میلیون نفر را در خود جای داده تهدید کند. اگرچه تاکنون حدود 200 هزار نفر از مردم ساکن این منطقه از آنجا تخلیه شده‌اند، در حالی که روز گذشته سقف یکی از راکتورها بر اثر فشار منفجر شد، دولت هشدار داده است که دومین راکتور هم احتمال دارد با انفجار روبرو شود. یک مقام دولت ژاپن گفته است احتمالاً اندکی از مواد رادیواکتیو از راکتور شماره 1 نشت کرده است و همکنون مهندسین برای ممانعت از تکرار این حادثه در راکتور شماره 3 برای خنک کردن آن از آب دریا استفاده می کنند. در همین حال خبرگزاری رویترز می نویسد 22 نفر در نزدیکی محل نیروگاه ها به مواد رادیواکتیو آلوده شدند و متخصصان مشغول آزمایش سایر افرادی هستند که از این منطقه می گریزند. برخی گزارش ها حاکی از آن است که روز گذشته حدود 2 میلیون خانه در شمال ژاپن برق نداشتند. حدود 1.5 میلیون بدون آب ماندند. این در حالی است که برق نیروی تولید گرما نیز محسوب می شود و بیم از آسیب رسیدن به سایر راکتورها مقام های ژاپن را مجبور کرده تا بسیاری از آنها را از کار بیاندازند و این کشور برای تولید برق با مشکل مواجه می شود. خبرگزاری فرانسه می نویسد که ژاپن از روسیه خواسته است تا انرژی بیشتری به این کشور بفرستد و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه نیز در مسکو گفته است که روسیه هر کاری در توانش باشد برای کمک به همسایه خود انجام می دهد. روسیه قرار است صادرات گاز را افزایش داده و همچنین گفته می تواند در افزایش رساندن زغال سنگ نیز به ژاپن کمک کند. دولت ژاپن همچنین روز یکشنبه اعلام کرد که پیش بینی می شود آثار اقتصادی این سوانح طبیعی بسیار قابل توجه باشد. تحلیلگران می گویند که بررسی جوانب زیان وارده به اقتصاد ژاپن هفته ها به طول می انجامد.
شنونده گزارش همکارم هانا کاویانی بودید. برید به radiofarda.com، اونجا در گزارش اصلی صفحه اصلی وبسایت ما خواهید خوند نخست وزیر ژاپن می گوید زلزله اخیر بدترین بحران ژاپن از زمان جنگ جهانی دوم به این سوست. میتونید آخرین جزئیات این خبر رو در وبسایت ما هم اکنون دنبال بکنید. اگر ساکن ایران هستید، مشکلی دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت، تایپ کنید مالپرست.com. مالپرست.com آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست برای شمایی که ساکن ایران هستید. و در اینجا طبق معمول اکثر بخش‌های خبری رادیو فردا میرسیم به قسمتی که انعکاس دهنده نظرات و تحلیل‌های شماست درباره خبرهایی که در روز از رادیو فردا میشنوید. نوبت شماست با پیام‌های شنوندگان رادیو فردا.
کشورهای بزرگ سازنده هواپیماهای نظامی و اسلحه‌های سنگین برای منافع بیشتر خود همه گونه وسایل جنگی در اختیار کشورهای کوچک نابالغ و تازه پا گرفته قرار میدهند، غافل از اینکه سران آنان در مواقع مختلف با دیکتاتوری حکومت کرده و غیر قابل کنترلند و از همین اسلحه ها برای سرکوبی مردم خود و به هم ریختن امنیت جهانی استفاده میکنند. نمونه آن عراق، ایران، لیبی است. کشورهای بزرگ باید از این مسئله سرمشق بگیرن.
میخواستم به آقای هاشمی بگم که شما با مردم هستی یا با حکومت، الان با کناره گیرید باید همین چهارشنبه به خودت یه نگاهی بکنی. یه سوال، مگه تو تنهایی؟ اینو بدون که میلیون ها نفر منتظر دستور تو هستن.
آقای رفسنجانی یکی از ارکان اصلی حکومت اسلامی هستند. بر کناری ایشان نشان دهنده پایان کار حکومت اسلامی است.
با توجه به اینکه ملاقات فرزندان آقای موسوی رو با پدر مادرشون برقرار کردن، این ترس بسیار زیاد ملاها رو میرسونه از وحشتی که وجود داشت برای چهارشنبه سوری کاملا مشخص هستش و این کار طبیعی و معمولی بود و احتمالا به زودی بچه های آقای کردوی هم با پدر مادرشون دیدارشون خواهند داد. چیز عجیبی نیست، فقط وحشت ملاها رو میرسونه و ملاها از این وحشت چون ساره بده نخواهند بود.
یادداشت کنید 00420221124114 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. شما میتونید نفر بعدی باشید که نظرتون از رادیو فردا پخش میشه. در حالی که جمعی از فعالان سابق دانشجویی در نامه‌ای به بنگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران شدند، منابع دانشجویی از بازداشت تعداد بیشتری از دانشجویان طی روزهای اخیر خبر میدند. دعوت میکنم گزارشی بشنویم در همین باره با همکارم فرین آسمی.
ارژنگ علیپور دانشجوی رشته معماری دانشگاه شیراز و از فعالان دانشجویی در حالی که روز شنبه 21 اسفند ماه برای سومین بار به کمیته انضباطی احضار شده بود بازداشت شد. ارژنگ علیپور پیشتر در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی فعالیت میکرد و در جریان تظاهرات اعتراضی روز 25 خرداد در دانشگاه شیراز سخنرانی کرده بود. ارژنگ علیپور به دنبال کشته شدن حامد نور محمدی دانشجوی زیستشناسی دانشگاه شیراز در اول اسفند ماه سال جاری درباره چگونگی کشته شدن این دانشجو با رسانه ها مصاحبه کرده بود. مسئولان دانشگاه شیراز این فعال دانشجویی را از ورود به دانشگاه منع کرده بودند. در همین حال از ضیاء نبوی سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل که از یک ماه پیش از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی منتقل شده بود خبرهای جدیدی در دست است. علی نظری دبیر اجرایی سابق انجمن اسلامی مازندران و هم دانشگاهی سابق آقای نبوی در گفتگو با رادیو درباره آخرین وضعیت ضیاء نبوی چنین میگوید:
اینجوری که پدرشون گفته بودن ایشون رو خب به مکان نامعلومی انتقال داده بودن از زندان اهواز که گویا اداره اطلاعات اهواز بوده و خب یه مدت اونجا بودن، هیچ کسی خبر نداشت تا اینکه گویا باز خبر رسیده، چون خبر از طریق زندانیا همبندیاش به پدرش میرسه اینکه دوباره برگردوندن به خود زندان.
علی نظری میگوید این دانشجوی زندانی در یک ماهی که خانواده‌اش از او خبری نداشتند تحت بازجویی بوده.
صحبتایی که شده، یعنی خبرایی که رسیده اینه که شما تحت فشار گذاشتن واسه اینکه مصاحبه تلویزیونی داشته باشه و دانشجوی ستاره‌دار رو انکار کنه. یعنی خب ایشون هم چون سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل بوده و یکی از مؤسسان هم بوده تحت فشار گذاشتن که مصاحبه تلویزیونی داشته باشه.
محسن برزگر دانشجوی دانشگاه نوشیروانی بابل و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هم دانشجوی دیگری است که در روزهای اخیر بازداشت شده. در همین حال مادر مجید توکلی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و از اعضای دفتر تحکیم وحدت در گفتگویی با وبسایت جرس از مسئولان خواسته است که به فرزندش مرخصی بدهند تا برای تعطیلات نوروز به خانه برود. رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای در مورد مرخصی‌های نوروزی زندانیان اعلام کرده که زندانیان سیاسی به مرخصی نوروزی نمی روند. مادر مجید توکلی در این مصاحبه گفته که ماهاست فرزندش را ندیده و از اول بهمن ماه هیچ خبری از او ندارد و حتی اجازه تماس تلفنی با مجید را نداشته است. علی نظری دبیر اجرایی سابق انجمن اسلامی دانشگاه مازندران میگوید فعالان دانشجویی با برپای کمپین خواستار مرخصی دانشجویان زندانی برای تعطیلات نوروز شدند.
یه سری کمپین ها الان برگزار شده، کمپین تماس سبز هست و اگه اشتباه نکنم دیدار سبز، که این کمپین ها قراره واسه عید نوروز یه سری کارت پستال ها ارسال کنن به خانواده های زندانی سیاسی.
به دنبال بازداشت چند نفر از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه شریف و پرونده سازی های گسترده برای این انجمن، در نهایت فعالیت های این انجمن متوقف شد. این در حالی است که قول برگزاری انتخابات توسط مسئولان دانشگاه به دانشجویان داده شده، اما فعالان دانشجویی دانشگاه شریف از چگونگی تایید صلاحیت کاندیداها و روند انتخابات انجمن اسلامی نگرانند.
شنونده گزارش همکارم فرین آسمی بودید از رادیو فردا. بریم سراغ قشر دیگه ای از ایرانی ها که اونها هم تحت فشارهای امنیتی قرار می گیرند. خبرگزاری ها به نقل از منابع داخلی جمهوری اسلامی از دستگیری عده دیگری از بهائیان ایران در شهرستان بم خبر داد و همزمان دیانا علایی نماینده بهائیان در سازمان ملل متحد در گفتگو با نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن از جمهوری اسلامی ایران به خاطر عدم صدور اجازه به جمال الدین خانجانی یکی از 7 رهبر زندانی بهائی برای شرکت در خاکسپاری همسرش به شدت انتقاد کرد.
این واقعا یه نشونه ای هست که دولت واقعا هیچ نوع رحمی و هیچ نوع عدالت اسلامی به کار نمیبره، در این حالی که خیلی ادعای این عدالت رو میکنه.
تا یه 3 سال گذشته که آقای خانجانی 3 بار دستگیر و زندانی شدن و آخرین بار هم به 10 سال زندان محکوم شدن، آیا ایشون به دیدار همسر بیمارشون موفق شده بودن یا خیر؟
نه خیر، هیچ وقت به آقای خانجانی اجازه ندادن که بتونن خانومشون رو در این مدت طولانی که بیمار بودن ببینن، برای اینکه اصلا دستگاه قضایی به ایشون هیچ نوع اجازه مرخصی یا آزادی با وثیقه ندادن. بنابراین تنها ملاقاتی که ایشون با خانوادهشون داشتن ملاقاتی بوده که هر هفته پشت شیشه انجام میشد.
خانم خانجانی در زمان بیماریشون از خدمات پزشکی بهره‌مند بودند یا خیر؟
تا جایی که جامعه جهانی بهایی اطلاع داره در واقع مثل این که داشتن، ولی نمیتونیم این رو 100% تایید کنیم.
شما در بیانیه‌ای که در اعتراض به رفتار حکومت جمهوری اسلامی ایران پس از درگذشت خانم خانجانی منتشر کردین، به برخورد مأموران با خانواده ایشون هم اشاره کردین، ممکنه در این مورد توضیح بدین؟
در واقع هم آقای خانجانی دستگیر شدن، هم پسرشون یک زمانی دستگیر شده بودن، هم دوتا از نوه‌هاشون دستگیر شدن و منتظر حکمشون هستن، حتی شوهر یکی از نوه‌هاشون. یعنی واقعا برخورد مأمورین دولتی با این خانواده خیلی خیلی زیاد بوده. و ضمناً هم همونجوری که میدونید در تشییع جنازه خانم خانجانی یک سری کسانی از وزارت اطلاعات اونجا بودن و فیلم برداری و عکس برداری میکردن از تمام کسانی که در اونجا حضور داشتن.
اعضای خانواده آقای خانجانی و دوستان و آشنایانشون اجازه پیدا کردن که در این مراسم شرکت بکنن، تعدادشون چقدر بود؟
بله، تعداد اتفاقا بین 8000 تا 10000 نفر در اونجا بودن و از شهرهای دیگری به جز تهران آمده بودن و تونستن در این مراسم شرکت کنن.
شنونده گفتگوی همکارم نادر صدیقی بودید، خبرنگار رادیو فردا با دیان علایی نماینده بهائیان در سازمان ملل متحد در ژنو. روز یک شنبه در دومین روز تحسن تعدادی از فعالان سابق دانشجویی ایران در مقابل دفتر سازمان ملل در همین شهر یعنی ژنو، نامه‌ای که این گروه به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نوشته و خواستار واکنش جدی به وضعیت حقوق بشر در ایران شده بودند، توسط یکی از فعالان قرائت شد. شیرین فامیلی خبرنگار رادیو فردا که به ژنو اعزام شده، در گفتگو با صادق شجاعی فعال سابق دانشجویی از او پرسیده در این نامه به چه نکاتی اشاره شده. صادق شجاعی:
نسخه کلی بود که در حقیقت مربوط به تمام مردم ایران هست. این روزهایی که بحث اعدام ها بود که به سرعت گرفتن و تو ماهای اخیر دیدیم که روند اعدام بسیار تسریع شده، تعداد زیادی اعدام داشتیم. یکی هم موزل فعلی هستش که بازداشت رهبران جنبش سبز و همسرانشون هستش، و خب با توجه صفحه دانشجویی هم که ما داریم و در حقیقت اون خواستگاهی هم که داریم نسبت به نقض حقوق دانشجویان، نقض آزادی آکادمیک، تعداد دانشجویان بسیار زیادی که تو زندان هستن، دانشجویان بسیار زیادی که محروم از تحصیل هستند، در حقیقت نسبت به نقض حقوق اینها اعتراض داشت.
آقای شجاعی، تا کنون استقبال از این تحسن چطور بوده؟
در حقیقت استقبال از نظر کیفی بسیار خوب هستش، هم از این جهتی گروه های دیگه ای حالا از خارج از مجموعه که فراخوان داده در حقیقت از جای مختلف اومدن به ما پیوستن، که این رابطه و این ارتباطی که من دوستان ایجاد میشه بسیار با ارزش هستش. و خب دوست دیگر بوده این پیامی که داشته این تحسن، خب بسیار خوب مونده، در حقیقت منعکس شده این درخواستی که حالا یه بخشی از جنبش دانشجویی داشته به صورت خیلی خوبی منعکس شد.
فکر میکنید این اقدامات شما، نامه به دبیرکل و تحسن، چه تأثیری خواهد داشت بر تصمیم گیری ها در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، و یا چه تأثیری خواهد داشت در افکار عمومی؟
ببینید، مسئله که باید توجه کنید اینه که ما به هر جهت بنا به دلایلی هر کدوممون ناچار شدیم از کشور خارج شدیم و خب طبعا با توجه به اینکه دوست داریم تلاشی داشته باشیم تو راه در واقع جنبش دموکراسی خواهی داخل ایران، حوزه تاثیرگذاریمون خارج از کشور، این وظیفه‌ایه که به عهده ماست که ما تلاش خودمون رو بکنیم و به شکل‌های مختلف مثل همین سعی کنیم توی تصمیم جامعه جهانی، توی روشنسازی وضعیت ایران واسه جامعه جهانی تلاشمون رو بکنیم. اینکه چقدر اینها معطوف به نتیجه میشه، خب وابسته به المان‌های بسیار بسیار زیادیه که طبعا بخش بسیار زیادیش از حوزه تاثیر ما خارج هستش. اما در نهایت من باز هم روی این تاکید می‌کنم، این درخواست‌ها توسط جوانان نوشته شده که خودشون تا همین یک سال و نیم پیش دانشجویان فعالی بودن توی ایران که خودشون در حقیقت مصداق‌های نقض حقوق بشر هستند، دانشجویانی که دانشگاه اخراج شدن، دانشجویانی که بارها زندان رفتن. خب طبعا باید سخن اینها تا حد زیادی مسموع باشه، اما اون چیزی که تو روابط بین‌الملل می‌گذره خب طبعا از حوزه تاثیرگذاری ما خارجه.
شنونده صدای صادق شجاعی بودی در ژنو، گفتگو می‌کرد با خبرنگار ما شیرین فامیلی.
رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. 30 دقیقه گذشته از بامداد روز دوشنبه در تهران، 22 ساعت 22 هست به وقت پراگ اروپای مرکزی. نیوشا بغلاتی هستم، میزبان شما در این بخش خبری در این مجله نیمه شب. اگر از 30 دقیقه گذشته با ما بودید که متشکرم، همچنان همراه ما هستید. اگر هم همکنون به ما پیوستید به شما سلام میکنم و میگم که تا 4 دقیقه آینده برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید از همکارم رویا کریمی مجد. و پیش از اون نگاهی داریم به آخرین خبرهای ایران و جهان یک بار دیگه با همکارم مینا بهارمست، مسئول خبرهای امشب که در استودیو خبر هم اکنون حاضر شده. خانم مینا بهارمست، شنونده ها منتظر شنیدن خبرهای شما هستن.
بله، با سلام به شنوندگان عزیز. نیروهای دولتی لیبی میگویند شهر بوریغه را در شرق این کشور از شورشان پس گرفتند. در صورت صحت این خبر، این ضربه بزرگی به شورشان است که تا چند روز پیش نه تنها بخش بزرگی از شرق کشور را زیر کنترل داشتند، بلکه به سوی غرب و پایتخت نیز پیشرفت کرده بودند. اتحادیه عرب از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است با اعلام منطقه پرواز ممنوع در لیبی مانع حملات هوایی نیروهای دولتی شود. بنغازی، دومی شهر بزرگ لیبی، همچنان در دست شورشیان است. ده ها هزار تن از حامیان سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان، روز یکشنبه در بیروت با حمایت از نظام سکولار در این کشور خواستار تحویل سلاح‌های حزب الله به ارتش شدند. این گرد همایی در سالگرد تظاهرات 6 سال پیش برگزار شد که به خروج ارتش سوری از لبنان انجامید. رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، چند ماه پیش از آن ترور شده بود. سعد حریری و سمیر جعجع از رهبران مسیحیان لبنان در این گردهمایی سخنرانی کردند. به گفته محمد شریف، وکیل عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار، دادگاه انقلاب تهران موکلش را به 6 سال حبس محکوم کرده است. آقای تاجیک به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 5 سال و تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. وکیل او گفته است که تقاضای تجدید نظر می کند. عبدالرضا تاجیک پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران چند بار بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شد. یک نویسنده اهل سوریه با نام علی عبدالله در دادگاه نظامی دمشق به جرم انتقاد از سیاست این کشور در قبال ایران و لبنان به 18 ماه زندان محکوم شد. علی عبدالله که 61 سال دارد، قرار بود تابستان گذشته پس از پایان دوره 2.5 سال محکومیتش آزاد شود، اما دولت سوریه او را با آسیب زدن به روابط خارج این کشور متهم کرد. او متهم شده بود که در زندان از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران انتقاد کرده است. علی متقیان، مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، از سمت خود کناره گیری کرد. او در نامه استعفایش خطاب به محمد حسین یادگاری، رئیس جهاد دانشگاهی، نوشته است که افتخار می‌کند که در چارچوب اهداف نظام و رهنمودهای رهبری به وظایف عمل کرده است، اما متاسفانه شرایط کنونی به نحوی است که علارغم میل باطنیش ادامه کارش در خبرگزاری ایسنا را به مصلحت نمی‌داند.
متشکرم، مینا بهارمست بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. در ادامه همونطور که گفتم برنامه هفتگی صدای دیگر رو میشنوید که مجله ویژه زنان رادیو فرداست. این برنامه رو همکارم رویا کریمی مجد تهیه میکنه. اما پیش از این که این برنامه رو شروع کنید، به شنیدنش. من نیوشا بغراتی که میزبان شما بودم در این مجله نیمه شب از شما خداحافظی میکنم و براتون شب بسیار خوبی رو آرزو دارم. مدت برنامه صدای دیگر 25 دقیقه است. از من شب خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رؤیا کریمی مشت بار دیگر در برنامه 25 دقیقه صدای دیگر با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم بر آنچه بر زنان ایران و جهان در هفته گذشته گذشت. سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای نسبت به بازداشت خودسرانه 10 تن از زنان فعال سیاسی و مدافعین حقوق بشر در روز 8 مارس در ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار احترام دولت جمهوری اسلامی به حرکت‌های فعالان زن در ایران شد. این سازمان همچنین خواستار آزادی زنان بازداشت شده در روز جهانی زن و همچنین آزادی کلیه فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر و دستگیر شدگان اقلیت‌های مذهبی و قومی شد. این سازمان به نام چند تن از فعالان برجسته سیاسی مانند زهرا رهنورد، فاطمه کروبی و فرخ سادات محتشمی پور اشاره کرد. نازنین خسروانی، نسرین ستوده، فاطمه مسجدی و مهسا امرآبادی از جمله کسانی هستند که در این بیانیه از آنها نام برده شده است. به مناسبت روز جهانی زن، هزاران تن از زنان ترکیه در شهرهای مختلف این کشور خواستار مبارزه جدی‌تر با قتل‌های ناموسی شدند. تنها در شهر آنکارا پایتخت ترکیه بیش از 2000 زن با شعارهایشون قتل زنان را متوقف کنید به خیابان‌ها آمدند. به گزارش خبرگزاری‌ها صدها تن از زنان در استانبول نیز دست به تظاهرات زدند. گروهی از زنان سودان که در روز جهانی زن در راهپیمایی اعتراضی علیه خشونت نسبت به زنان شرکت کرده بودند، خود قربانی خشونت نیروهای امنیتی حکومت اسلامی سودان شدند. بیش از 40 زن در روز 8 مارس در شهر امدومان واقع در شمال سودان مورد هجوم و خشونت ماموران قرار گرفته و بازداشت شد. سازمان‌های زنان مصر نسبت به تغییرات قانون اساسی این کشور ابراز نگرانی کردند. به گفته سخنگوی ائتلاف 11 سازمان زنان مصری، یکی از موارد مهم در اصلاحیه قانون اساسی مربوط به کاندیداهای ریاست جمهوری در بند 75 قانون اساسی مصر است. طبق این قانون کسی می‌تواند کاندید ریاست جمهوری در مصر شود که هم خودش و هم زنش تابع این مصر باشند. بدین ترتیب وقتی گفته می شود که کاندیدای ریاست جمهوری باید دارای زن مصری باشد، به این معناست که کاندیدا مرد فرض شده است. شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر، برنده جایزه شهر اسلینگن آلمان به نام جایزه تئودور هگر برای صداقت و شجاعت سیاسی شد. شهردار شهر اسلینگن آلمان اعلام کرد که شیوا نظرآهاری به خاطر فعالیت و شجاعتش در نوشتن گزارش‌های در اینترنت درباره نقض حقوق بشر در ایران این جایزه را دریافت خواهد کرد. شهر اسلینگن این جایزه را هر 2 سال یک بار به شخصیت‌هایی اهدا می‌کند که تلاش‌هایی در خور توجهی در راه حفظ حقوق بشر، صلح و دموکراسی انجام دادند. نه زن از جسورترین زنان فعال در حوزه آزادی‌های زنان روز 8 مارس در حضور میشل اوباما، بانوی اول آمریکا، جایزه بین‌المللی شجاعت زنان را از دست وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون دریافت کردند. زنانی از مجارستان، قرقیزستان، بلاروس، اردن، کوبا، افغانستان، چین، کامرون، پاکستان و مکزیک امسال برنده جایزه شجاعت شدند. از زنان روزنامه‌نگار و سیاستمدار گرفته تا زنانی که توانستند در شرایط سخت روستایی فارغ‌التحصیل شوند، در میان برندگان سال جایزه شجاعت وزارت امور خارجه آمریکا حضور داشتند. در این میان برای اولین بار یک رئیس جمهور زن، روزا اتانبایوبا، رئیس جمهور قرقیزستان نیز در میان برندگان جایزه حضور داشت. در 4 سالی از برگزاری این مراسم در وزارت خارجه آمریکا می‌گذرد، تا کنون 38 زن از 27 کشور جهان برنده این جایزه شدند. خبرگزاری خبرگزاری‌ها از ایران خبر می‌دهند که اعتبارات حوزه زنان در بودجه سال 90 فقط در قالب مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نظر گرفته شده و بودجه خاصی برای اشتغال زنان و آموزش آنها وجود ندارد. داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که برخلاف ادعاهای محمود احمدی نژاد به هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس، این بودجه هم مانند بودجه سال جاری است و نمی‌تواند تحولی در وضع زنان ایرانی ایجاد کند. هفته اسفند سال 89 هم همچون سالهای گذشته روز اعتراض زنان بود. اعتراض زنان به نابرابری‌های جنسیتی که سالهاست در ایران حاکمه. شاید حافظه تاریخی بسیاری از زنان ایرانی راهپیمایی اعتراض‌آمیز روز 17 اسفند ماه سال 58 رو به خاطر داشته باشه. روزی که زنان ایرانی به اجباری شدن حجاب در ایران اعتراض کردند و به خیابون‌ها اومدند. اما امسال سال 89 31 سال پس از اون راهپیمایی باز هم زنان ایرانی به خیابون اومدن. آیدا سعادت روزنامه‌نگار ساکن واشنگتن پشت خط تلفن ماست. خانم سعادت، برای ما میگید که امسال 17 اسفند در خیابون‌های تهران چه خبر بود؟
17 اسفند امسال یا روز جهانی زن توی ایران امسال کاملا فضاش با فضای سال‌های گذشته متفاوت بود. خب خوشبختانه یک بار دیگه با تمام سختی‌هایی که بود و با تمام فشارهایی که بود و تحریک‌هایی که از قبل کرده بودن، زنان به خیابون اومدن، نه تنها زنان، بسیاری از مردان. و ویژگی 17 اسفند امسال این بود که روز جهانی زن یک مقداری عمومی‌تر شدن.
خانم سعادت، به ما میگید که چه گروه‌هایی حمایت کردن از به خیابون اومدن زنان؟
شروع کار بیانیه خانم عبادی بود که اعلام کردن که ما روز 17 اسفند زنان ایرانی هر جای دنیا که باشیم میایم توی خیابونها. و به دنبال اون جمعی از فعالان زن هم که در واقع خارج از ایران ساکن هستن و یک تعدادی از فعالان دیگه که حمایت کننده جنبش زنان بودن و یک جمعی از فعالان زن داخل به صورت امضا محفوظ یک بیانیه رو انتشار دادن. شورای هماهنگی در واقع راه سبز امید هم یک بیانیه اعتراضی صادر کرد و یک بیانیه و فراخوانی در واقع فراخوان پنجم و اعلام کرد که از حضور زنان در خیابان استقبال میکنه و از اونها حمایت میکنه. و خب تمام اینها نشون داد که 8 مارس امسال با توجه به اینکه حالا به مراتب حضور نیروهای امنیتی شاید بیشتر از جمعیت شرکت کننده توی تظاهرات 17 اسفند بود، اما خب همین ویژگی که عمومی شد در واقع جلب حمایت بسیاری کرد. فکر میکنم که خیلی 17 اسفند متفاوتی بود برای فعالین زن و همینطور زنانی که برای این روز به مناسبت روز زن به خیابون اومدن.
خانم سعادت، آیا مکان مشخصی برای جمع شدن زنان در تهران و یا سایر شهرهای ایران اعلام شده بود یا به طورت خودجوش خانم ها خودشون محل هایی رو برای جمع شدن انتخاب کردن؟
روز قبل یه تعدادی مسیر اعلام کردن و این مسیرها از طرف مادران پارک لاله و حامیان اونها و در حال گروه های فعال دیگه که در واقع از فعالین جنبش سبز بودن مسیرها رو اعلام کردن. این مسیرها قرار بود سمت امیرآباد، پارک لاله، محل شهادت ندا و همینطور میدون مادر و چند تا مسیر دیگر رو اعلام کرده بودن که در واقع برای تجمع مردم به اون مسیرها برن. ولی خب تجمع به صورت خودجوش به مناطق دیگه تهران هم کشیده شد، یعنی تنها اون مناطق نبود، اما خب درگیری در واقع بیشتر توی هول و هوش میدان مادر و خیابون میرداماد یه چند تا درگیری بود و یه چند تا درگیری پراکنده هم توی امیرآباد. بازداشت هم بود چند مورد و اعلام شد. در واقع هنوز آمار دقیقی نداریم از بازداشت هایی که انجام شده و همینطور که آقای علیرضا آبایی رئیس کل دادگستری استان تهران هم گفتن که در واقع آمار دقیقی ندارن از 17 اسفند بازداشت شده ها، ولی و گفتن که این سوال رو باید دادستان پرسید، ولی به هر حال این خودش نشون میده تایید کننده این هستش که تعداد زیادی بازداشت شدن در اون روز. و خب بعد از اون روز هم طبق اطلاعی که ما داریم 15 نفر از مادران رو و حامیان اونها رو احضار کردم به وزارت اطلاعات که هنوز اطلاعات تکمیلی نرسیده دستم.
خانم سعادت، برخی از شاهدان عینی در خیابان‌های تهران همونطور که شما هم اشاره کردید میگفتن که تعداد نیروهای امنیتی بیشتر از تعداد مردم حاضر در خیابان‌ها بوده در روز 17 اسفند ماه. آیا به نظر شما با این شرایط اصلا میشه گفت که تجمعی در تهران صورت گرفته یا نه تازه در واقع یک حرکت آرامی بوده که بدون دادن شعار و بدون رسیدن به نتیجه‌ای به پایان رسیده؟
ببینید، توقع ما بستگی داره که از این حضور در خیابان چی باشه. من فکر میکنم که با توجه به شرایط اخیر و سرکوب‌های گسترده، توقع این که ما در واقع بیرون بشینیم و بخوایم انتظار داشته باشیم که یک گروهی برن سینه سپر کنن جلوی کسایی که بی‌پروا اسلحه میکشن به روی مردم، توقع بیجایی هست. این توقع متناسب با شرایط اونجا نیست و فکر میکنم که دیگه کم کم دستمون اومده که با این همه آدمی که کشته شدن، همه هزینه هایی که توی خیابون فقط به خاطر حضور تو خیابون و داشتن یک اعتراض ساده پرداخت شده، ما نباید توقع داشته باشیم که تعداد خیلی زیادی به خاطر این مسئله بیان. حتی فعالان زنی که همچنان دارن کار میکنن ترجیح میدن که بی سر و صدا به فعالیت های خودشون بپردازن، اما نمیتونیم منکر بشیم که حضور داشتن همه اون روز، خیلی ها حضور داشتن، ولی خب برخوردی هم که باهاشون میشه برخورد امنیتیه. بنابراین این هزینه هایی که تحمیل میشه طبیعتاً تاثیرگذاری خودش رو داره. یعنی بعد از این همه وقت نمیشه همچین انتظاری داشت که خیلی پر حضور و پر تعداد باشه. برای این فکر میکنم تو همین اندازه که انجام شد این تجمع به نظر من خیلی خوب بود.
با سپاس از آیدا سعادت، فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن.
جوانه میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها.
در روز 8 مارس علاوه بر زنانی که در خیابان‌های تهران روز زن رو پاس داشتند، تعداد زیادی از زنان ایرانی هم در پشت میله‌های زندان اوین چشم انتظار رسیدن روز زن بودند. مریم حسین‌خواه، فعال مسائل زنان ساکن دوبلین، پشت خط تلفن ما هست. مریم، برای ما میگی که چند زن از فعالان جنبش زنان امسال 8 مارس رو در زندان‌های ایران گذروندن؟
در حال حاضر ما تقریبا 56 نفر زندانی سیاسی زن داریم در زندان‌های جمهوری اسلامی که یک سری از اینها به طور مشخص کسانی هستن که به خاطر فعالیت‌هاشون توی حوزه زنان بازداشت شدن و جزء فعالان جنبش زنان هستن. 7 نفر از اینها رو من میتونم اسم ببرم و حالا میگم ممکنه کسانی دیگه هم باشن، ولی کسانی که به طور مشخص به عنوان فعال جنبش زنان هستن، خانم بهاره هدایت هستن که بهاره عضو کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت بوده و همچنین از فعالان کمپین 1,000,000 امضا که از دی ماه 88 بازداشت شده و الان به 9 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده. نسرین ستوده هستش که نسرین وکیل دادگستری بوده که وکالت بسیاری از فعالان جنبش زنان رو در این سالها به عهده داشته و خودش هم از ۱,000,000 امضا هستش و 11 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از حرفه وکالت محروم شده و از زمانی هم که دستگیر شده الان توی بند 209 هستش. خانم آلیه اقدام دوست هستن که ایشون در تظاهرات 22 خرداد ماه 85 بازداشت شدن و به خاطر همون به 3 سال حبس تعزیری محکوم شدن و الان هم 2 سال هستش که بدون داشتن مرخصی دارن حبسشون سپری میکنن. خانم زینب بایزیدی هستن از زندانیان کرد که ایشون هم یکی از اتهاماتشون فعالیت در کمپین 1,000,000 امضا هستش و به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدن و توی زنجان هستن. خانم فاطمه مسجدی هستن که یکی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا بوده و یکی از اتهاماتش هم همین و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدن و دارن دوران حبسشون رو میگذرونن. و همچنین خانم حاله صحابی که از اعضای مادران صلح هستن و ایشون هم 2 سال هست تعزیری محکوم شدن.
خانم حسین خواه، به نظر میرسه در میان زندانیان زن سیاسی که شما تعداد اونها رو 56 نفر اعلام کردید، غیر از فعالان جنبش زنان، زنان دیگری هم هستند که نه به طور رسمی فعال جنبش زنان، بلکه با عنوان همراهان جنبش زنان ایران میشه از اونها نام برد.
بله، و به طور مشخص خانم فخرالثبات محتشمی‌پور هستند که خانم محتشمی‌پور خب یک زن فعال سیاسی هستند و با احزاب اصلاح طلب همکاری داشتن، ولی واقعا توی همه این سالها توی حوزه زنان هم خیلی فعال بودن، توی احزاب سیاسی هم توی مشارکت حزب مشارکت توی بخش زنانش خیلی فعال بودن ایشون. خب مثلا واقعا خانم محتشمی‌پور هم یکی از اعضای جنبش زنان میتونیم ما ایشون رو بنامیم که ایشون هم ده اسفند ماه بازداشت شدن و از اون وقت الان هیچ خبری ازشون نیستش.
و اما خانم حسین خواه، در روزهایی که ما پشت سر گذاشتیم ما شاهد حصر خانگی 2 نفر از همسران فعالان مسائل سیاسی هم بودید، کسانی که اصطلاحا به رهبران جنبش سبز ایران مشهور شدن. همسرانشون خانم زهرا رهنورد و خانم فاطمه کروبی رو این روزها رو دارن در حصر خانگی میگذرونن. هرچند بخشی از فعالان جنبش زنان معتقد هستن که این 2 نفر از کسانی هستن که در سالهای گذشته از مخالفان اصلی شناخته شدن روز 8 مارس به عنوان روز جهانی زن بودن و خیلی تلاش کردن برای اینکه روز تولد فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام به عنوان روز زن در ایران پاس داشته بشه.
ببینید، به نظر من حالا فارغ از این مباحثی که در رابطه با روز 8 مارس یا روز دیگه برای روز زن هستش، اتفاقی که الان افتاده این هستش که خانم رهنورد و خانم کروبی با حضوری که در یک سال و نیم گذشته توی عرصه سیاسی داشتن، خب یک قدم جدیدی بود واسه این که هیچ‌وقت ما حضور فعالان زن سیاسی رو به این پررنگی نداشتیم و زنها همیشه در سایه مردانشون بودن، ولی این 2 نفر با اینکه به عنوان همسران حالا 2 تن از رهبران جنبش سبز اومدن توی عرصه، ولی واقعا شخصیت مستقل خودشون رو داشتن و تونستن تو این زمینه نقششون رو خوب ایفا بکنن. و از اون گذشته ما شاید دیگه ای که بود این بودش که توی چند ماه گذشته خانم رهنورد ارتباطات خوبی با فعالان جنبش زنان داشتن و ما حتی هم جلسات مشترکی رو شاهدش بودیم که خانم رهنورد بودن و فعالان جنبش زنان با دیدگاه‌های مختلف بودن. این همراهی ها به نظر قابل تقدیر میادش و نقطه امیدوار کننده خوبی هستش که متاسفانه الان اینها هم در بازداشت هستن و ما امیدواریم همونطور که برای همه فعالان سیاسی و فعالان سیاسی زن آرزوی آزادی داریم، امیدواریم که این هم زودتر آزاد بشن.
با تشکر از مریم حسین خواه، فعال مسائل زنان ساکن دوبلین.
دختران سیاه رو تا به گیدرم افسود زیر دست مردان تا به چند مرد زیر دست مردان تا به چند
یکی از مهمترین اتفاقات هفته‌های گذشته در ایران حمله بی‌سابقه و توهین به فائزه هاشمی در شهر ری تهران بود. فائزه هاشمی در میان دختران آقای هاشمی تنها دختری است که وارد سیاست شد. او در انتخابات مجلس 5 با رأی بالایی توانست به عنوان نماینده مردم تهران انتخاب شود، اما حضور او در انتخابات مجلس 6 با شکست سختی همراه بود که سبب کنارگیری او از سیاست شد. فائزه هاشمی در سال 1378 خورشیدی اولین روزنامه زنان ایران را به نام روزنامه زن منتشر کرد. فائزه هاشمی در 3 اسفند ماه 1389 وقتی برای تشییع جنازه یکی از بستگانش به حرم عبدالعظیم در شهر ری رفته بود، مورد حمله گروهی که خود را حزب اللهی می‌نامیدند قرار گرفت.
پدر سگ بیشرف است. بدم جنازه دیگه بدم. آره دهند جره بدم اینجا.
آره
تو بگید شادردی من رو از چیزبالی مردن جرتون میدی همه تونه به سلاحی میشیم از اون بابای کسافت رو گرفته تو توی بوزینا رو خلاصی به هر آن زادی
مرگ بر منافه
مرگ بر حسنی
مرگ بر حسنی.
انتشار فیلمی از این ماجرا که در آن یک نویسنده شناخته شده بسیجی فائزه هاشمی را فاحشه می‌خواند جنجال زیادی برانگیخت. حتی احمد خاتمی در نماز جمعه تهران از طرفداران حکومت خواست از فحاشی و کاربرد کلماتی که مشمول حد قذف است خودداری کند. بیش از 10 روز پس از حمله به فائزه هاشمی آیت الله خامنه ای این گونه اقدامات را مورد شماتت قرار داد.
فضای اهانت و هتک حرمت در جامعه یکی از اون چیزایی است که اسلام مانع از اوست. نباید این اتفاق بیفته. این هم خلاف شرع است، هم خلاف اخلاق است، هم خلاف عقل سیاسی است. فضای حد که حرمت، انتقاد، مخالفت، بیان عقاید با جرأت هیچ اشکالی نداره، اما دور از حد که حرمت ها و اهانت ها و فحاشی و دشنام و این چیزها.
خانم آزاده کیان جامعه شناس ساکن پاریس پشت خط تلفن ما هستند. خانم کیان، برای ما بگید که آیا این اولین بار هستش که یک زن سیاستمدار مورد توهین و فحاشی قرار میگیره؟
متاسفانه خیر، خانم فائزه هاشمی در دوران انتخابات ریاست جمهوری آقای خاتمی در اولین دوره ایشون نقش بسیار مهمی رو ایفا کرد، سخنرانی‌های مختلفی رو انجام می‌داد برای حمایت از کاندیداتوری آقای خاتمی. در همون زمان هم ایشون با همین الفاظ مورد توهین و حمله قرار گرفته بود و حتی قبل از اون هم زمانی که مسئول ورزش بانوان بود و مطرح میکرد که خانم ها میبایستی که بتونن مثل آقایون دوچرخه سواری بکنن، هم خاطرم هست که با همین الفاظ مورد توهین قرار گرفته بود. ولی از این مورد که بگذری، متاسفانه در تاریخ معاصر ایران این الفاظ به زیاد به خانم های اطلاق شده که در واقع از اون بود فقط همسری و مادری مقداری فراتر رفتن و سعی کردن که در حیطه عمومی، در فضاهای عمومی نظرشون رو بیان بکنن و از نظراتشون دفاع بکنن، به خصوص وقتی که این نظرات در مخالفت یا در تضاد با نظرات مسلط حاکم بوده. دیدیم که این خانم ها با الفاظی شبیه به روسپی در واقع مورد حمله قرار گرفتن. بنابراین متاسفانه این اولین بار نیست و این نشون دهنده تسلط هنوز یک فرهنگ سیاسی بسیار مردسالار هست و حضور فعال و معترض خانم ها رو در این عرصه هنوز حاکمان بر نمی تابند و به همین دلیل هم سعی می کنند که با این توهین ها این خانم ها رو ایزوله بکنند و از حیطه سیاسی و حیطه عمومی کنار بگذارند.
خانم کیان، البته خانم هاشمی در دوران انتخابات آقای احمدی نژاد هم سخنان تندی رو بر زبون آوردن که بخشی از اون رو با هم میشنویم.
من مطمئن هستم و امیدوارم که این اتفاقی نیفته. اگر بر اثر خطای ماها این دولت دوباره پیروز بشه، مطمئنن دیگه بر ایشون امر مستقر میشه و خودش رو امام زمان میدونه.
خانم کیان، تفکر سنتی هستش که معتقده که درست رفتار نکردن و عدم بینش سیاسی زنان هست که باعث میشه جامعه با اونها چنین رفتاری بکنه و اگر زنان در جایگاه واقعی خودشون قرار بگیرن و مسئولیت‌ها و پست‌های سیاسی رو که قبول میکنن به خوبی از عهده‌اش بر بیان، قاعدتاً دچار چنین مسائلی نخواهند شد. چرا این تفکر سنتی میتونه درست باشه؟
تفکر سنتی اساساً قائل زیاد به حضور زنان در فضاهای عمومی و در خصوص در حیطه سیاسی نیست. این هم در جوامع غربی بسیار دیده میشه و هم در جوامع شرقی. اما خب از زمانی که خانم ها خودشون به خصوص در مثلا نمونه ایران که نگاه بکنیم، خانم های عادی ایرانی در دوره انقلاب 79 هست که به شکل جمعی در واقع در خیابون ها ظاهر میشن و دیگه هم حاضر نمیشن که به حیطه در واقع فقط فضای درونی و خونه برگردن. ولی مشاهده میکنید که به انهای مختلف تلاش میشه که خیلی خوب، حالا که خانوم ها حاضر نیستن برگردن و چون نیمی از جامعه رو تشکیل میدن نمیشه بهشون در واقع مجبورشون کرد، حداقل تلاش آقایونه که بر در واقع هیئت حاکمه تسلط دارن این هست که به هیچ وجه نمیخوام بگذارن که خانوم ها در واقع به عنوان شهروند اراده های فردی و جمعی خودشون رو بیان میکنن. ولی فکر میکنم که اتفاقا در دهه های اخیر جامعه به خصوص خیلی خوب نشون داده که حضور خانم ها رو کاملا میپذیره. جامعه الان نظرش نسبت خانم ها خیلی تغییر کرده، اما این هیئت حاکمه است که مقاومت میکنه در مقابل حق شهروندی زنان.
و در تایید صحبت های شما من میتونم یادآوری کنم حکایت رای آوردن وزرای پیشنهادی زن از سوی آقای احمدی نژاد رو که متاسفانه مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار نگرفتند. خانم کیان، چقدر میتونه این گونه رفتارها و برخوردهای سیاسی و اجتماعی با زنانی که تونستن جایگاهی در پله‌های قدرت برای خودشون پیدا بکنن روی انگیزه زنان ایرانی تاثیر بگذاره، برای اینکه اونها هم بیان و وارد حوزه قدرت بشن و سعی کنن پست‌هایی رو به عهده بگیرن؟
به نظر من این نوع حتاکی‌ها موفق نشدن که خانم‌ها رو از تلاش برای رسیدن به حقوق شهروندی سیاسی یا اجتماعی و مدنی برحذر بدارن. و همطور که گفتم، ما این حتاکی‌ها و این بی‌حرمتی‌ها رو قبلا هم در جابجای تاریخ مملکتمون و تاریخ کل جهان داشتیم و اینها موفق نشدن که زنان رو در واقع از تلاششون برای رسیدن به برابری من جمله در حیطه سیاسی برحذر بدارن. و الان هم من جو جامعه ایران رو و حضور گسترده زنان رو در سطوح مختلف جوری میبینم که اتفاقا این حتاکی ها اون فرد حتاک رو در واقع ایزوله میکنه، نه اون خانم هایی رو که مدون حتاکی قرار میگیرن. من فکر میکنم این نشون دهنده تلاش مذبوحانه یک عده هست برای کنار گذاشتن خانم ها، ولی این تلاش ها به نظر من میبینیم که در عرصه تاریخ معاصر ایران هم با شکست مواجه شده و خواهد شد.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.